آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان‌های او را گرم نخواهیم کرد؟ سپس او را نطفه ای در قرار راه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما والسماء رفعها ووضع الموازين وميزان قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر همه شما خوبان، عزیز برادران و خواهرانی که در سراسر این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. با افتخار در خدمت شما هستم. اینجا شهر کریمه اهل بیت، شبکه جهانی ولایت، برنامه قرآن و علوم جدید رو بیننده هستید. افتخار دارم محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضایی اصفهانی هستیم، مترجم و مفسر قرآن کریم. حضرت استاد عرض سلام، ادب، احترام دارم. خیلی خوش آمدید. تشکر از اینکه قبول زحمت کردید.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و همچنین هم خدمت عوامل و همکاران محترم شبکه ولایت. انشاءالله که در پرتو قرآن آموزهای اهل بیت زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشیم.
تمنا می‌کنم. خیلی خوشحالم. یکی دو تا نکته محضر بینندگان محترم عرض کنم قبل از اینکه وارد فضای برنامه بشیم و گفتگوی صمیمانه‌مون رو با استاد محترم شروع کنیم. مطلب اول اینکه امشب شب جمعه، شب خیرات و مبرات. انشاءالله روح همه گذشتگان رو یاد کنید، شاد کنید، پدران، مادران، ذوی حقوق، اساتیدی که بین ما بودند و دستشون از این دنیا کوتاه شد. اینو تعمد گفتم ما بین برنامه هر جا تلنگری به دلتون خورد به هر حال یادتون باشه اونهایی که دست ما رو گرفتن، به هر حال سر سفره قرآن نشونده. نکته دوم این که پیشرفت این برنامه به این طریق هست که اگر بزرگواری کنید، اگر لطف بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم زیرنویس کردن الان مشاهده می‌فرمایید، حتماً با برنامه تماس بگیرید، پیام بدید. پیام‌هاتون به دست بنده حقیر میرسه و محضر استاد سوال، شبهه، نقد، بررسی، هر آنچه که شما به ذهن شریفتون برسه ما می‌تونیم محضر استاد بزرگوار با موضوع برنامه مطرح کنیم. فرصت خیلی خوبیه در یک بستر علمی میتونید به هر آنچه که تو ذهنتون به عنوان خلأ علمی هست بپردازید و انشالله پاسخش رو دریافت کنیم. موضوع این هفته برنامه قرآن و علوم جدید بررسی آیات مربوط به شهاب سنگ‌ها در قرآن. اصلا این برنامه قرآن و علوم جدید میخواد به این نگاه کنه که آیا مباحث علمی جدید ردپایش در قرآن ما میتونیم پیدا کنیم؟ آسمان‌ها، کهکشان‌ها، اقیانوس‌ها، دریاها، اطلس‌ها، شهاب سنگ ها، آیا رد پای ازشون در قرآن وجود دارد یا نه؟ این موضوع بحث امروز ما هست محضر استاد مسلم خودم. حضرت استاد با این مقدمه محضر شما هستیم. بررسی آیات مربوط به شهاب سنگ ها، اصلا قرآن در مورد شهاب سنگ آیاتی داریم ما در قرآن کریم استاد؟
خواهش میکنم. بله، اشاره فرمودین به بحث شهاب سنگ ها موضوع این هفته و سوالات متعددی که برای بینندگان عزیز جوانان محترم میکنن در مورد آیاتی که در قرآن کریم راجع به شهاب سنگ ها اومده که حداقل سه مورد به صورت روشن به این مطلب اشاره شده، بعضی از موارد دیگر هم گفتن کنایتاً به این مطلب اشاره ده. یکی از اون موارد رو من اجازه بفرمایید آیاتش رو اول بخونیم بعد انشاءالله وارد بحثای بعدیش بشیم. ببینید در آیه 5 سوره ملک قرآن کریم می‌فرماد ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. اگه دوستانم هم کاری بفرمان آیه رو بیارن روی مانیتور، آیه 5 سوره ملک که فرمود ما آسمان‌ها را زینت دادیم با چراغ‌های یعنی ستارگان و سیارات و جعلناها رجوما للشیاطین و بله احسن دوستان آوردن آیه پنجم سوره ملک و اون رو وسیله قرار دادی و آسمان ها رو محل رجم شیاطین قرار دادیم، یعنی سنگ باران میشن شیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر و برایشون عذاب دردناکی رو قرار دادیم، سوزانی رو قرار دادیم. خب این بحث در اینجا در این است که فرمود که ما آسمان ها را با ستارگان آراستیم و اونها را به وسیله محل رجم و سنگ باران شهاب سنگ ها قرار دادیم، شیاطین قرار دادیم. همچنین تو سوره صافات آیه 1-6 آیه 6-10 فرمود انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، ما آسمان دنیا را یعنی آسمان پایین آسمان اول را با ستارگان کواکب و سیارات عرض کنم که روشن کردیم و حفظا من کل شیطان مارد. احسن دوستان آوردن ما آسمان دنیا، آسمان دنیا اینجا صفت دنیا یعنی پایین آسمان اول، همه آسمانی که ما میبینیم، این آسمان را با کوکب ها آراستیم با ستارگان و سیارات و حفظا من کل شیطان مارد، از هر شیطان سرکشی حفظش کردیم که این شیاطین نمیتوانند به ملأ اعلا دسترسی پیدا بکنند و بشنوند اسرار اونجا را و یقذفون من کل جانب، اینها بهشون حمله میشد از هر طرفی، دهورن و لهم عذابون واسب و اینها رانده میشند و عذاب دردناکی براشون هست. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب، الا کسانی که عرض کنم که یک نفوذ ناگهانی بکنند، شیاطینی که نفوذ ناگهانی به ملأ اعلا بکنند به آسمان های بالا، فاتبعه شهاب ثاقب، با یک شهاب روشنی اینها بهشون حمله میشد و در حقیقت خواهد گفت این شهاب ها مانع نفوذ شیاطین میشن. این دو تا آیه. آیه سومی که داریم تو این قضیه سوره هجر آیه 16 و 17 قرآن کریم، سوره هجر آیه 16 و 17 که در اونجا فرمود ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیننا حال ناظرین، ما بر آسمان بروجی قرار دادیم و اون بله دوردن دوستان، ما در آسمان برج هایی قرار دادیم و اون را زینت دادیم برای نگاه کنندگان ناظرین ماها. عرض کنم خدمتتون و فرمود که ما اون را آسمان را حفظ میکنیم از هر شیطان رانده شده ای. بعد فرمود الا من استرق السمع و فاتبعه شهاب مبین، مگر کسی که از این شیاطین میخواد استراق سمع بکنه یعنی گوش بده به اسرار آسمان ها و به دنبال اون چی میاد؟ شهاب مبین، یک شعله آتش شهابی میاد و اون رو عرض کنم که اون خیلی روشنه. یعنی در حقیقت این آیه و آیات هم مضمونش آیه 16 تا 18 سوره هجر هم مضمونش اینه که این شهاب سنگ ها عرض کنم نوعی دفع میکنه شیاطین رو که به نفوذ بکنن به آسمان ها و عرض کنم خدمتتون از اونجا بتونن اسراری رو به دست بیارن. مشابه این آیات رو هم گفته شده آیه 1-3 سوره طارق، منتها حالا اونو من روش خیلی بحثی ندارم، اونی که بحث ماست بیشتر همین سوره صافات 6-10، سوره هجر 16-17-18 و همچنین سوره ملک آیه 5. خب حالا سوال اینه، این شهاب سنگ هایی که ما تو آسمان میبینیم آیا اینها رابطه‌ای با شیاطین داره یا اینا سنگ های پراکنده آسمانی است که کرات آسمانی وقتی که منفجر میشه این سنگ ها تو آسمان سرگردانه میخوره به جو زمین و خیلی روشن وقتی با مثلا فضای زمین هوای اطراف زمین برخورد میکنه این سنگ ها میسوزد و لذا روشن میشود، آیا اینها واقعا ارتباطی دارد با شیاطین ظاهر این آیات اینه که اینها مانع نفوذ شیاطین به آسمان ها میشن. حالا آیا واقعا اینطوره یا نه، مفسرین نظرشون چیه؟ این موضوع بحث ما.
بسیار خیلی موضوع علمی و زیبا و پرهیجانی استاد. سوال کردن که مقصود از شهاب استاد در لغت چیه؟ در قرآن مراد از شهاب چیه؟ و در محیط علمی به چی شهاب میگن؟
بله، ببینید شهاب در لغت عربی به معنای شعله خارج شده از آتش. وقتی که آتش برمی افروزن یه شعله میزنه میاد بالا، این شعله رو بهش میگن شهاب، درست؟
بله.
این شعله های آتش که بالا میاد و نوعی شعبه ای از آتش میشه، اینا رو بهش میگن شهاب. خب عرض کنم خدمتتون که حالا این شهابی که در قرآن اومد آیا از نظر علمی هم شهاب سنگ، اشاره کردم اون سنگ های پراکندهی که تو آسمان هست، بعضی از کرات آسمانی در وسط برخورده با هم دیگه اینا به قطعه های سنگ ریزی تقسیم میشن. ریز یعنی به نظر ما ریزا و الا ممکنه چند کیلومتر قطرشون باشه، سنگ های اینطوری که اینها مثل ما بهش میگم امروز ستاره های دنباله دار توی چیز، توی بواسطه کهانشناسی میگن ستاره های دنباله دار. بله. که شب های گاهی اوقات به آسمان میگن مثلا امشب ستاره های دنباله دار میخورن به فضای زمین، شهاب سنگ های میخورن به فضای زمین، و وقتی که اینا میخورن به فضای زمین در اثر برخورد با جو زمین و اون عرض کنم اکسیژن و هیدروژن و مسائلی که تو فضای زمین هست، اینها به اون خاطر سرعت خیلی زیادشون که میخورن به فضا، اینها آتش میگیرن و ما شب اینها رو به صورت ستاره های دنباله دار و عرض کنم شهاب سنگ ها میبینیم که گاهی بارشی از اینها به طرف زمین میاد، گاهی هم به زمین برخورد میکنن. مثلا تو روسیه یه موردش بوده، تو بعضی قاره های دیگه گاهی میخورن به زمین، منطور از بس شدت برخوردشون با زمین زیاده گودالی فراهم میکنن، گاهی چند کیلومتر عرض کنم گودال فراهم میکنن. خب که این سنگ های آسمانی که به سطح زمین باید خیلی هم کم اتفاق میفته به زمین برسن، و این یکی از نعمت های الهی هم هست. خود این فضایی که اطراف زمین هست، جوی که چند کیلومتر اطراف زمین هست که هواپیماها توش حرکت میکنن، ما توش نفس میکشیم، این یک سپری هم هست در برابر این شهاب سنج ها که میاد به زمین برخورد بکنه و اینها رو میسوزوند، از بین میبره، به خیلی کم تعداد اندکی و خیلی ضعیف گاهی به زمین برخورد میکنن. خب پس از لازم لغت یعنی شعله های خارج شده از آتش.
دلی.
شاید به خاطر همین که شهاب سنج ها هم شعله ای دارن، این رو بهشون گفتن شهاب. از اون طرف در اصطلاح علمیش هم اشاره شد، در اصطلاح قرآنی عرض کردم در چند آیه قرآن حد دقیقا در 3 آیه به صورت روشن از شهاب سنگ ها سخن گفته شده. حالا آیا این شهاب سنگ هایی که تو قرآن اومده به معنای همین شهاب سنگ هایی است که تو مباحث کیهانشناسی مطرحه، یعنی این سنگ هایی که میخورد به فضای زمین، یا نه اینا کنایه است؟ تو قرآن وقتی که میگه فتبه و شهاب و مبین، این شهابی که تو قرآن هست یعنی مثلا امواج نیرومندی از علم و تقوا و امثال ذالک، یعنی کنایه است یا نه واقعا معنای واقعی داره، این باید بحث بشه.
بسیار بسیار حضرت استاد، جا داره جا داره بگیم که تعظیم کنیم، ولی مباحث تخصصی انسان میشنوه بگیم باید تعظیم کنیم و سجده کنیم در برابر قدرت لایزال حضرت حق. یه نکته محضر شما بینندگان محترم میگم، تراوت برنامه ما، حلاوت برنامه‌مون، زیبایی و شادی برنامه‌مون منوط بر اینه که شما مشارکت کنید در بحث، و راه‌های ارتباطی که امکانم زیرنویسن، هم میتونید پیام بدید هم تماس بگیرید، صدای زیبای شما بینندگان محترم رو بشنوید. یه فاصله کوتاهی میگیریم، سر میزنیم به طور فرمان مجدد در خدمت خواهیم بود.
اللهم صل علی محمد المصطفى وعلي زيد العالم. الزكي ومحمد المهدي
الهی شکر، الهی شکر. از سویدای دلم عرض میکنم خیلی خداوند متعال شکرگزارم از اینکه بنده حقیر توفیق دارم محضر شما هستم با این مباحث علمی در محضر قرآن. یه نکته دوستان تا فرمانم تذکر دادم محضر شما عارض بشم که فضای مجازی رو که خدمتون عرض کردم از طریق وایبر، واتساپ و سایر پیام رسانه اشتایی میتونید و برنامه پیام بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم، خیلی خوشحال میشیم. استاد معظم، عزیز بیننده ای سوال کردن که مقصود از سما همان آسمان هست در قرآن یا معانی دیگری برش متناسب میشه؟
احسن، ببینین سوال خوبیه، چون تو این آیات شریفه که داشتیم تعبیری که داشت مثلا زین سما از دنیا مثلا
بله.
امثال زالش فرمود یه آسمانی داریم که این آسمان رو عرض کنم خدمتتون این شیاطین بخوان بهش نفوذ بکنن و این شهاب ها جلوی نفوذشون رو میگیره، گویا تیرهاییست که به اینها میخوره. خب حالا ما باید اینجا سه تا واژه رو خوب معنا بکنیم، یکی که این آیات رو متوجه بشیم. یکی واژه یه سماعه که شما فرمودین، یکی واژه شیطانه، یکی هم واژه شهابه. که ببینیم اینا تو قرآن و روایات به چه معنا میاد، بعد ببینیم این آیات چی میخواد بفرماد. خب واژه سما آسمان در قرآن گاهی به معنای جو اطراف زمین میاد، همینی که عرض کردم هوایی که اطراف زمین هست کیلومترها اونو پوشونده و ما توش نفس میکشیم، ابرها توش حرکت میکنه، باران توش میاد. قرآن فرمود و انزل من السماء ماء، ما از آسمان آب نازل میکنیم. این آسمان کجاست؟ جو زمینه دیگه، چون ابرها تو جو اطراف زمین. این آسمان به معنای مثلا محل کرات آسمانی مثل ماه و اینها نیست. پس گاهی واژه آسمان در قرآن به معنای همین جو اطراف زمین میاد که هواپیماها تو حرکت میکنن، ابرها تو حرکت میکنه، نزول باران از همین. دوم آسمان گاهی به معنای محل ستارگان هم میاد، مثل همین سور آیات سوره صافات که فرمود و زینا سما از دنیا به زینت الکواکب، ما آسمان دنیا را با این کواکب ستارگان و سیارات آراستیم. خب این چه فرمود زینا سما از دنیا، بله دوستانم آوردن احسن، به زینت الکواکب. این سما دنیا که توش ستارگان و سیارات هستن، این کدوم سما جایگاه ستارگانه؟ جایگاه ستارگانه. بعد میگه این را ما عرض کنم که حفظ کردیم از هر شیطان سرکشی، کل شیطان مارد. خب پس اینم یه معنای دوم از آسمان. معنای سومی هم از آسمان تو قرآن به کار رفته که این معنا رو دقت داشته باشیم. فرمود که یدبر الامر من السماء الى الارض، ما از آسمان امور را تدبیر می کنیم. این آسمان را مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، دیگرانی هم فرمودن، به معنای آسمان معنویه، یعنی مراتب عالی وجود، قرب الهی. بله. که اونجا اصلا این بحثای مسائل مادی دیگه مطرح نیست. آسمان معنویت، آسمان یعنی مرتبه عالی وجود، من عند الله، از اونجا تدبیر میکنیم امور شما رو. خب اون دیگه مقصودی نیست که خدایی نواسته بخوام بگم که مثلا خدا فرض میگه احسن آوردن یدبر الامر من السماء الى الارض. خب این تدبیری که از آسمان به سوی زمین میشه، اینجا آسمانش به معنای این که مثلا 1000 کیلومتر بالاتر باشه، تو مثلا کره ماه باشه، کره خورشید باشه، این که نیست که. بنابراین اونجا بحث عرش الهی مطرحه و امثال ذالک، مراتب عالی وجود. پس آسمان حداقل سه معنا داره تو قرآن. یک، آسمانه به معنای جو زمین، دو آسمان معنی محل ستارگان، خورشید و ماه و اینها، سوم آسمان به معنای آسمان معنوی است. حالا این مطلب داشته باشین، بعد بخواد بفهمیم شهاب یعنی چه، اینجا باید شیطان هم بفهمیم یعنی چه. شیطان در آیات قرآن گاهی اوقات به اون ابلیس گفته میشه، ابلیس اون شیطانی که در مقابل حضرت آدم سجده نکرد.
بله.
خب و عرض کنم که در حقیقت یه شیطان بزرگی بود. شیطان یعنی هر موجود شروری، یکی از مصادیقش اون ابلیسی بود که در مقابل حضرت آدم سجده نکرد. اما غیر از اونم هست، شیطان جنی، حتی شیطان های انسانی هم هستن. درست؟ من فرمود که تو سوره ناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. گاهی اوقات شیطان ها از جنس جنن، مثل همون ابلیس. گاهی وقتا شیطان ها از جنس انسان ها، گاهی اوقات افراد تو طول تاریخ شیطان صفت پیدا شدن، خب و از اونم خیلی از کارها رو کردن. پس بنابراین شیطان هر موجود شرور و وسوسه‌گر و متمردیه. حالا اون ابلیس یک مصداق مشهورشه، ولی انسان‌ها و یا شیاطین جنی دیگری هم هستن. پس اینکه می‌فرماد در این آیات شیطان‌ها را میرانیم به وسیله شهاب‌ها، این ممکنه شیطان‌های جنی باشن، ممکنه شیطان‌های انسی باشن. درست شد؟ خب اینم نکته دوم. حالا راجع به این که خود شهاب چیه، باید این معنای شهاب رو با اینها بسنجیم. تو اینجا مفسرین نظرات متعددی
داره. یه نکته محضر بینندگان محترم عرض کنم، اجازه میگیرم ازتون سوالهایی که مرتبط با فضای علمی این برنامه نیست من مطرح نکنم، چون زمان برنامه اجازه نمیده. دوستان تا فرمان چند تا سوال داریم، من پیشنهاد میکنم برنامه های مرتبط انشالله هدایت بفرمایید. اما شما بینندگان محترم اگر سوالات و مرتبط و برنامه امروزمون باشه،
یعنی مباحث قرآن و علم، مباحث قرآن علمی،
حتما بفرمایید. بنده انشالله فرصت خیلی خوبی محضر استاد تقدیم میکنم. استاد خودتون هم متخصص مباحث قرآنی هستید و به هر حال افتخار دارید جزو مفسرین ارزشمند قرآن هستید. بفرمایید چند تا دیدگاه بر این قضیه مترتب میشه، مفسران ما چند تا نظریه دارن.
من یه جمله تکمیلی هم عرض بکنم بعد وارد دیدگاه مفسرین میشیم. این که فرمود که زین السماء الدنیا به زینت الکواکب، ما به آسمان را به وسیله ستارگان آراستیم، تو ذهن ما همه میاد که ستارگان یعنی همینه که شبها تو آسمان میبینیم.
بله.
ما خواهم اینو عرض بکنم که غیر از اینی که ما هر شب تو آسمان میبینیم، واژه کواکب و امثال ذالک، خب این به معنای همین ستارگان معمولی میاد تو قرآن و روایات ما، گاهی اوقات هم به معنای ستارگان معنوی اومده. یعنی مثلا گفته در احادیث اومده است که آل محمد صلی الله علیه و آله همون ستارگان هست. خب این مصابی کواکب ستارگانی که میگم تو تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 75 گاهی در روایات اومده که این به اصطلاح کواکب و سیارات و ستارگان مصابیح امثال ذالک، اینها در حقیقت ظاهرشون همه آسمانه، اما یک معنای باطنی هم داره که اون ستارگان این که راه بشریت را روشن میکنن، مردم را هدایت میکنن، همطوری که این ستاره قطبی مثلا تو بیابان تو دریا انسان بر اساس ستاره قطبی میتونه جهتش را پیدا بکنه و بره، همینطور پیامبر و اهل بیت علیهم السلام اینا ستارگان آسمان هدایتن و میشه به وسیله اینها انسان راهش را پیدا بکنه. ولی ولذا گاهی به ستارگان در ظاهر همین ستارگان معمولی هن، اما ستارگان باطنی که در قرآن اومده اهل بیت علیهم السلام ائمه اطهار گفته شده. پس دقت بکنین تا حالا چی نتیجه گرفتیم از این بحث. یکی که آسمان سه تا معنا داره، دوم شیطان دو تا معنا داشت، سوم عرض کنم خدمتتون که بحث ستارگان و اینا هم که اینجا مطرحه دو تا معنا پیدا کرد. خب حالا با توجه به اینها وارد دیدگاه ها میشیم که ببینیم مفسرین راجع به این آیات چی معنا کردن. حالا اگه دوستان همون آیات سوره حجر رو بیارن که من بر اساس همون آیات سوره حجر پیش برم 16 و 17 سوره مبارک حجر که دوستان آیرم ببینن و دیدگاه ها رو عرض بکنم. بله، عرض کنم خدمتتون که ببینین مفسرین ما در اینجا 3-4 تا دیدگاه دارن. خب ممکنه شمای بیننده عزیز یکی از این دیدگاه ها رو انتخاب بکنی، بری مطالعه بکنی، بگوی من این آیه رو این گونه میفهمم. خب لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیننا حال ناظری، ما در آسمان برج هایی قرار دادیم، ستارگان و فلان و بمان، و اونا زینتش دادیم با برای افراد نگاه، و حفظناها من کل شیطان رجیم، و حفظش کردیم، حفظناها حفظش کردیم از هر شیطان رانده شده ای. خب حالا الا من استرق سم، مگر کسانی که استراق سم میکنن، شیطان هایی که میخوان برن تو آسمان خبرها را بگیرن و بیان به افراد شرور مثلا بدن، اونها را با شهاب مبین، شهاب آشکاری ران میرانیم، حمله میکنن بهشون دفع میشه. حالا سوال اینه که مفسرین در مورد این آیات که هم اینجا اومده هم سوره فصلت اومده هم جای ملک اومده چی میگن؟ اولین معنا همین معنای ظاهریش که کسی بگه آقا اینجا مقصود اینه که شیطانهای جنی، مثلا اون ابلیس و یارانش، بخوان جاسوسی بکنن از آسمانها، ولی شهاب سنگ ها همچون تیری اونها را دنبال میکنه و میزنه. یعنی آیه نظر به چی داره؟ به این داره که بیاد که این شهاب سنگ هایی که شبها ما ببینیم ستاره های دنباله داری که به ذره زمین برخورد میکنن، اینا دو تا کار کرد دارن. یه کار کردش اینه که سنگ های سرگردانی هستن که تو آسمان میان میخورن به ذره زمین میسوزن. یه کار کرده دیشون نیست که در مقابل شیاطین که میخوان نفوذ بکنن به آسمان ها میستن و اینها رو بر میگردونن. خب بنابراین ممکنه یه کار کرده ظاهری داشته باشن، یه کار کرده غیر ظاهری داشته باشن، یه کار کرده معنوی هم داشته باشن. به عبارت دیگه کار کرده ظاهری اینا رو علم کشف کرده، اما کار کرده معنوی اونها رو که مقابله با شیاطینه هنوز علم چشم نکرده. یعنی در حقیقت یه نوع نظریه پردازی میشه تو این فضای مباحث کیهانشناسی که این شهاب سنگ ها دو تا کارکرد دارن، یه کارکرد ظاهری همین که سنگ هایی هم خورن به جو زمین میسوزن، یه کارکرد باطنی هم دارن، کارکرد معنوی هم دارن که با اون دفع شیاطین. این معنای ظاهریه که خیلی از مفسرین همین معنای ظاهری رو گرفتن و دنبال کردن. اما آیا این تنها معنایی است که از این آیات شده؟ نه، معانی دیگری هم مفسرین کردن که جالبش براتون عرض بکنم. دوم اینه که عرض کنم که مرحوم علامه طباطبایی در اینجا یه سخنی داره در المیزان جلد 17 صفحه 124، ایشون می‌فرماد که اینجا آیات بحث کناییه، همین بحث شهاب سنگ هایی که ما شب ها میبینیم و عرض کنم پار سنگ هایی که میخورد به جو زمین و آسمانی که ما میبینیم اینا نیست، کنایه است. مطلبی بالاتری را قرآن میخواد مطرح بکنه. مقصود از آسمان جایگاه فرشتگان عالم ملکوته، یعنی آسمان معنویت.
بله،
گفتیم آسمان سه تا معنا داره، آسمان معنویت اینجا مراد، و شیاطین جاسوسی میکنن با انوار ملکوتی رانده میشون. یعنی یه آسمان مثل که آسمان ظاهری داریم، یه آسمان معنویت هم داریم که گفتیم آسمان معنوی اون مراتب عالی وجود، و شیاطین میخوان به اونجا نفوذ بکنن، اسرار هستی رو بگیرن، به رفقاشون بدن در زمین، به اینایی که اهل جن و سحر و کهانت و اینا.
خواهش میکنم سوالات بینندگانم به دست بنده حقیر میرسه، تاکیدم میکنم خیلی خوشحال میشیم هم وایبر هم واتساپ هم پیام رسانه اجتماعی در ارتباط بشید. حضرت استاد میتونیم میان برنامه
نه یه جمله میگم تمام بکنم مرحوم علامه رو بعدش میشه. پس مرحوم علامه میگه چه عالم ملکوت مرادس از آسمان و شیاطین هم میخوان برن این عالم ملکوت اسرار رو بگیرن بیارن به کاهنان و عرض کنم که افرادی که اهل جن و شیطان و اینا هستن بدن، که اینا به دیگران ضربه بزنن فلان، این را با یه انوار ملکوتی رانده میشن و اجازه بهشون داده نمیشه که به آسمان معنویت نفوذ بکنن. پس یه معنای ظاهری پیدا کردیم، یه معنای معنوی پیدا کردیم. حالا معانی دیگر هم هست.
احساس کنم خیلی وظیفه‌مون سنگین‌تر میشه در برابر بندگی در برابر حضرت حق. یک فاصله مجدد کوتاه از دیدگان زیبای شما میگیریم، سر میزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم مجدد در خدمتتون هستیم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلوذ ويستجير المجرم. ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب.
الهی شکر، الهی شکر. از سویدای دلم میگم خیلی خوشحالم در خدمت شما بینندگان محترم هستم. امشب شب جمعه، شب خیرات، برها رو همه گذشتگان انشاءالله فیضان درهای رحمت الهی باز. با افتخار در خدمت شما بینندگان محترم هستیم در یک فضای کاملا علمی و آکادمی در محضر استاد مسلم خودم، استاد مباحث علمی، بیننده برنامه قرآن و علوم جدید هستید، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر رضایی اصفهانی، مترجم و مفسر قرآن کریم. خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم. استاد دو تا دیدگاه مفسران قرآن رو فرمودید درباره شهاب سنگ، دو تا دیدگاه دیگه هم فکر می‌کنم باقی بوده.
بله،
مانده باشه. اشاره
کردید. اصلاً دیدگاه اول نیست که بگم، همین آسمان‌ها و شهاب سنگ‌ها همین است که شب‌ها می‌بینید.
بله.
دو هم مباحث ظاهری آسمان و مباحث جایگاه ستارگان و شهاب سنگ‌ها هم همین خرد سنگ‌هایی است که به جو زمین می‌خوره و ما به صورت ستاره‌ای دنباله دار می‌بینیم. دوم این بود که بگم نه، آسمان اینجا محسود عالم ملکوت است و شیاطین می‌خوان بهش نفوذ بکنن عالم مراتب بالای وجود رو و انوار الهی مانع ورود شیاطین به حوزه عالم ملکوت میشه، چه نظر مرحوم علامه طباطبایی. دیدگاه سوم رو من از حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی در تفسیر نمونه نقل میکنم.
بله.
ایشون و برخی از مفسرین نظرشون نیست که اینجا مقصود از آسمان باز معنای کناییه، یعنی معنای ظاهری نی، یعنی مقصود از آسمان، آسمان حق، آسمان ایمان، آسمان معنویت که شیطانها میخوان درش نفوذ بکنن، که آسمان معنویت دل مؤمنان در حقیقت، ذهن و روح مؤمنان قرار میگیره و اینا میخوان به اینجا نفوذ بکنن. ولی رهبران الهی، پیامبران، اهل بیت علیهم السلام، علما، اینها با تیرهای علم و تقوا و با زبان و قلمشون این شیطانها رو دور میکنن. پس ببینین اینجا شد آسمان، آسمان حق و ایمان و معنویت، و شهاب سنگ ها شدن اون تیر علم و تقوایی که توسط پیامبران و اهل بیت و علما زده میشن و شیاطین رو از نفوذ به دل مؤمنان و آسمان حق و معنویت در روح مؤمنان و مباحث دینی دور میکنن. ببینین یه معنای کنایه چیز شد. عرض کنم دیدگاه چهارمی هم دیدم آیه، یه مفسر مصری هست به نام آیه طنطاوی، تفسیری داره به نام تفسیر الجواهر که مباحث علمی رو مطرح کرده. اونجا ایشون مطرح میکنه، میگه که مقصود اینه که انسان زندانی شده در طبیعت و میخواد به آوای جهان برتر گوش نمیده. چرا؟ چون شهاب‌های خودخواهی و شهوت و طمع و جنگ اینها را از درک حقایق محروم می‌کنه. بنابراین چون انسان زندان طبیعت و به مسائل بالاتر گوش نمی‌ده، این مانع گوش دادنش چیه؟ شهاب‌های خودخواهی و شهوت و طمع و جنگ و اینهاست که اونو محرومش می‌کنه. یعنی شهاب‌ها را برده به طرف مباحثی که مانع فهم انسان از عالم برتر میشه. چه البته این تفسیری که ایشون کرده آیه طنطاوی در الجواهر از ظاهر آیه و مباحثش یه مقداری فاصله گرفته و لذا ما نمیتونیم بپذیریم. ولی اون دو تا دیدگاه اول که دیدگاه این که ظاهر آیه مراد باشه یا نه، مطلب کنایی باشه از عالم ملکوت یا عالم معنویت که مرحوم علامه طباطبایی از سایت العظما مکارم شیرازی گفتن، هر دو تاش با اون تفاصیلی که عرض کردم مناسبته. من یه مؤیدی هم اینجا عرض بکنم برای این بحث معنویت. توی عرض کنم که تفسیر نور و سقلین و بعضی از تفاسیر دیگه یه چیزی اومده که خیلی جالبه. عرض کنم خدمتتون که در اونجا اومدیش که این شهاب، این بحث منع شیطان که به آسمان ها دسترسی پیدا نکنه، در نور الثقلین جلد 3 صفحه 5 تفسیر نور الثقلین، تفسیر روایی، اونجا نقل شده است تو احادیث که این که شیطان منع شد که به آسمان دسترسی پیدا نکنه، این بعد از تولد حضرت عیسی علیه السلام بود. یعنی حضرت عیسی علیه السلام که اومد، شیاطین منع شدن از اینکه به آسمان معنویت و ملکوت دسترسی پیدا بکنن، ولی هنوز کاملا آسمان بسته نشده بود. با تولد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این رجم شیاطین و مانع شدن شیاطین از ورود به آسمان معنویت و آسمان ملکوت کامل شد. ببینید این مؤید اون تفسیر دومی است که مرحوم علامه طباطبایی آیت الله مکارم شیرازی فرمودن. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید این اشاره‌ای به این داره که وقتی که اسلام، وقتی مسیحیت و اسلام ظهور کردن، تقریبا بساط بت پرستی رو از اکثر کره زمین برطرف کردن. ببینید قبلش مثلا خاورمیانه مثل خود عربستان محل بت پرستی بود، درست؟
بله.
توی کشورهای اروپایی هم به نوعی بت پرستی بود. بله. و شرک حاکم بود. مسیحیت، حضرت عیسی علیه السلام اومد دعوتی به توحید کرد، هرچند که بعدا انحرافاتی پیدا شد و بحث تثلیث پیدا شد، این انحرافات بعدی بود. ولذا خداپرستی رو در بسیاری از مناطق جهان الان بیش از 2 میلیارد مسیحی وجود داره که خداپرستن، و مسلمون ها که نزدیک 2 میلیارد نفرن اونا هم خدا پرستن. خب یعنی اکثریت جهان عرض کنم که رفتن به طرف خدا پرستی و شیاطین از این منطقه کمتر دسترسی بهش پیدا کردن، هرچند تو بعضی از مناطق جهان هنوز بحثای بت پرستی مثل هند، مثل بعضی کشورهای دیگه وجود داره. ولی میخوام بگم که این حدیث در حقیقت میتونه اشاره داشته باشه به این که تولد حضرت عیسی و تولد پیامبر اسلام صلوات الله علیه تولد دیگری برای بشریت بود که اعظم بشریت رو از بت پرستی ظاهری دور کرد. حالا هرچند که مسیحیت بعدن عرض کردم که خودش گرفتار یک سری شرک هایی شد، ولی از بت پرستی فاصله گرفت. مسلمون ها هم از بت پرستی فاصله گرفت. در حقیقت این یه نوع اشاره به این مطلب داره که اینجا شیاطین از ورود به آسمان معنویت تا حدود زیادی منع شدن و الا من استرق از سمعی که اونجا اشاره شد الا موارد خاصی که بتونن نفوذ بکنن. پس تفسیرهایی که در مورد این آیه شریفه شد عرض کردم، این تفسیرها دو دسته است. یکی این که بگم ظاهر آیه مراده، یکی این بگم که کنایه از آسمان ملکوت و معنویت.
بسیار عالی. حضرت استاد، شماره های بینندگانی که دارن در مباحث شرکت میکنن عرض میکنم خدمت، سوالش هم خدمتشون عارض میشم. 933-395 فرمودن آیا شهابات صرفا برای راندن شیاطین میباشن یا نه؟ و یک سوال دیگر این که معانی که بر آسمان مترتب میشود، فرمود 3 معنی بر آسمان مترتب میشه، یکی از معانی آسمان معنوی است. سوال کردن دیگه، خب اگر آسمان رو به معنی آسمان معنوی بگیریم، شهاب به چه معناست؟ یا به عبارتی شهاب دیگه بی معنی میشه در آسمان معنوی؟ اگر توضیح بدید متشکرم. سوالات خیلی زیاد استاد.
بله، عرض کنم که ببینین در مورد سوال اول که فرمودن شهاب ها آیا صرفاً برای رد کردن شیاطینه، اگه معنای اولی بگیریم که مفسرین گفتن، نه، شهاب ها دو تا کارکرد دارن. یعنی این سنگ های آسمانی که میخورن به جو زمین، یه کارکردشون اینه که دفع شیاطین بکنن از ورود به منطقه آسمان های بالا. یه کارکرد دومشون هم همینه که میخورن به، عرض کنم که تو فضا اینها سرگردان میشن، جذب کرات دیگه میشن و عرض کنم خدمتتون گاهی بعضی هاشون به زمین میرسن، منشأ یه سری تحقیقات علمی میشن و امثال زاره. بنابراین شهاب سنگ ها یه کارکردهای ظاهری پیدا میکنن، یه کارکردهای معنوی پیدا میکنن. اما سوال دومی که فرمودن در آسمان معنویت، اگه آسمان مقصود آسمان معنوی باشه دیگه شهاب بی معنا میشه؟ نه، اینطوری نیست. اتفاقا اونجا شهاب معناش جالبتر میشه. ببین اگه گفتین شما آسمان آسمان ظاهریه،
بله،
شهاب سنگ ها هم همینه میشه که شبها به صورت ستاره های دنباله دارا میخورن به زمین اینا. اما اگر مقصود، اگر گفتیم که آسمان آسمان معنویت، آسمان ملکوته، شهابهاش هم متناسبی با اون معنا میشه. یعنی میشه شهابهاش میشه تیرهای علم و تقوا و یا عرض کنم که انوار ملکوتی که مانع نفوذ شیاطین میشه به این آسمان معنویت. پس شهاب اگر به معنای ظاهری باشه، همیشه شهاب‌های سنگ‌های معمولی میشه چه به جو زمین برخورد. اما اگر آسمان آسمان معنویت بشه، شهاب‌هاش هم متناسبی با خودش میشه. حالا بنابر تفسیر مرحوم علامه طباطبایی انوار ملکوتی میشه، بنابر تفسیر آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه، تیرهای علم و تقوا و اینها که با قلم و بنان و گفتار پیامبران و اهل بیت و علما مانع نفوذ شیاطین به منطقه معنویت انسان ها میشه. پس میتونید هر دو تاش معنا بدید.
خب بسیار عالی. دوستان تو فرمان میان برنامه داریم آماده. بله واسه یه فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم مجدد در خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الهی شکر، الهی شکر، الهی شکر. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. سوالات خیلی زیاده. به شرط ادب جدا تشکر کنم از همراهی شما بینندگان محترم. گرچه بعضی از سوالات حالا مرتبط با موضوع برنامه نیست، اما ان شاءالله همکارانم تو فرمانم هدایت می‌کنم به برنامه‌های مرتبط. اما من سوال‌ها رو محضر استاد تقدیم می‌کنم. خانم یا آقای از اصفهان، استاد الان جنس شهاب سنگ‌ها از چیه؟
بله. عرض کنم که خود شهاب سنگ اسمش روش هست دیگه. بله. این اگر مقصود همین شهاب سنگ‌های معمولی باشه که سنگ‌های پراکنده توی فضا، آسمان‌ها، یعنی به عبارت دیگه مثلا اطراف مشتری میگن از اینا زیاد هست، زحل و امثال زالی، اینا یک سری ستارگان و سیاراتی که قبلا منفجر شدن یا با هم برخورد کردن از بین رفتن، اینها قطع سنگ هاشون که تو آسمان دارد میچرخه، نگاهی اوقات رها میشه تو آسمان، میاد به طرف کرات مختلف، من جمله به طرف کره زمین و برخورد میکنه. حالا این جنسش رو به صورت طبیعی از هر کره آسمانی اومده باشه، از سنگ جنس سنگی همون کره آسمانی میتونه هست. این شهاب سنگ‌های ظاهری. اما اگر آسمان رو به معنای آسمان معنویت گرفتیم و شهاب‌ها رو به معنای انوار ملکوتی گرفتیم، اون دیگه جنسش از جنس سنگ نیست. شهاب‌ها اونجا میشه بنابر اون معنای باطنی، شهاب‌ها میشه از جنس نور، میشه از جنس علم، از جنس عرض کنم سخنانی که ما رو به تقوا دعوت میکنه، مقابله با شیطان دعوت میکنه. پس اونجا میشه در جنس قلم و گفتار و نورانیتی که در دلها ایجاد میشه.
خیلی متشکرم استاد. لحظات پایانی برنامه است، فکر کنم 7 8 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. مباحثی که مطرح کردم اگه خاطر شریفتون باشه، آیاتی که بر مباحث شهاب سنگ ها بود بهش اشاره کردید در فراز اول، اینکه مقصود از شهاب در لغت چیه، در قرآن چیه، در فضای علمی اصلا به چی میگن شهاب، اینکه چه دیدگاه‌های در بین مفسران هست، دیدگاه‌ها 4 تا دیدگاه رو فرمودید در مورد آیات شهاب سنگ، معانی مختلف و والایی که برش مترتب میشد، و اینکه آسمان و سما رو به معنای به چه معانی میتونیم بگیم، به معنای آسمان معنوی گرفتیم، آیات شهاب به چه معنا میشد، همه و همه‌ای که حضرت استاد خیلی زیبا فرمودید. در خاتمه من فکر میکنم سوال دیگه ای مطرح نکنم، یه جنبندی شما داشته باشین، و اینکه آیا تعارض بین قرآن و علم تو این زمینه وجود داره استاد؟
سوال خیلی خوبیه. ببینین اگر دوستان یه دفعه دیگه لطف بکنن و آیات سوره هجر رو بیارن روی تابلو 16 17 سوره هجر رو، که من روی خود آیه شریفه جنبندیم رو ارائه بکنم. بله. عرض کنم خدمتتون، ببینین ما گفتیم در اینجا چند تا تفسیر وجود داره که جمع بین این تفسیرها هم ممکنه. لقد جعل ناف سماعه بروزن و زین ناحال ناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع و اتبعه شهاب مبین. خب ببینید بستر اینه که این اینجا ما عرض کردیم که آسمان در اینجا دو تا سه تا معنا ممکنه داشته باشه، آسمان ظاهری، آسمان معنویه. همچنین شیطان در اینجا ممکن است اون ابلیس باشد یا مثلا موجودات جنی که شبیه اون هستن، یا نه انسانهای شیطان صفت. سوم این که عرض کردیم شهاب در اینجا ممکن است همین شهاب ظاهری باشه، قطع سنگهایی که تو آسمان هست رو به ضرب زمین بپره، و عرض کنم خدمتتون که یا از بحث شهابهایی که از جنس نور است و جنس علم است و قلم است و امثال زالش. خب جمع بین این تفاسیر که گفتیم، یه وقت ما میگم که آسمان آسمان معمولی شد، شهاب هم سنگان، یه تفسیر. تفسیر دوم آسمان آسمان معنویت است و آسمان ملکوت است و آسمان اینها، بعد در مقابل شهاب سنگ ها انوار الهی هستند و علم است و تقوا. این دو تا تفسیر اساسی بود. خب حالا آیا اشکال دارید ما هر دو تا تفسیر در مورد آیه بپذیریم؟ نه، هیچ اشکال نه. وقتی که ما قرینه داشته باشیم، که عرض کردیم قرینه روایی هم اینجا هست، هم میشه معنای ظاهری رو گرفت، هم میشه معنای باطنی رو گرفت. یا یک کسی ممکنه است معنای ظاهری برش قوی تر باشه، یکی معنای تعویلی یا باطنیش قوی تر باشه. بنابراین اشکالی نداره چه جمع بین دو تا تفسیر باشه، مخصوصا که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا رو در تفسیر علما قبول دارن، هم تو شیعه هم تو اهل سنت. بنابراین ممکن است یه آیه دو تا معنا داشته باشه، سه تا معنا داشته باشه. اگه قرینه‌ای بر صحت معنا داشته باشیم اشکال نداره. اینجا ظاهری معناست، باطن با توجه به قرائن و روایات معنای دومی میشه داشته باشه. این نکته. نکته دوم که اشاره فرمودید، آیا این تفسیرها با علم منافاتی داره؟ این که ما بگم ظاهر مثلا آسمانی داریم، ما که همین آسمان معمولی است که میبینیم، شهاب سنگ هایی داریم که قطع سنگ هایی که میخوره به جو زمین، بعد تو آیه اومده باشه بگه که این قطع سنگ ها دو تا کاربرد داره، یه کاربرد ظاهری داره
بله.
که سنگ هایی است که میخوره با آتش میگیره میسوزن، یه قطع دیگه که کاربرد دومی داره که اون کاربرد معنوی شه و علم بهش نرسیده، فرا علمه و اون فراحسه و اون تأثیر معنوی این شهاب سنگ ها بر مورد شیاطینه. خب این با علم منافاتی نداره. علم میگه علوم تجربی، مثلا تو علوم نجوم و کیهان شناسی میگن ما همین کارکرد های ظاهری اینها رو متوجه میشیم. خب دین میاد میگه دیگه کارکرد دومی هم داره، چون کارکرد معنوی یا باطنیه و اون رو از ناحیه وحی ما متوجه میشیم. منافاتی بین این دو تا کارکرد نیست، بنابراین تعارضی هم بینش وجود نداره. به عرض کنم خدمتتون که به عبارت دیگه دانش نجوم از ظاهر سخن میگه، اون قرآن داره باطن اینها رو بیان میکنه.
خیلی بسیاری از دوستات وقت برنامه‌مون تمام شد، واقعا شیوایی سخن حضرت عالی متوجه گذر زمان نشدیم، خیلی استفاده کردم، دستتون درد نکنه، متشکرم. خیلی تشکر میکنم از صبر و شکیبایی شما بینندگان محترم، از همراهیتون، از اینکه به هر حال سوال دارید و برنامه، از اینکه مشارکت کردید، خیلی متشکرم. دست تک تک شما عزیزان درد نکنه، استفاده کنم. حتی دوستان لحظه پایانی یه دعا بفرمایید شما، بنده حقیقی دوستان و تافعون هم همه بینندگان محترم ان شاء الله آمین بگم، به نفس گرم شما دعا مستجاب بشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اجل فی فرج مولانا صاحب، اجلنا من انصاره و اعوانه. خدایا به ما قدرت فهم آیات قرآن، تفسیر آیات قرآن، پیروی از آیات و آموزه های اهل بیت علیهم السلام عنایت بفرما.
الهی آمین.
صلی الله علی محمد
و اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد، شاد پیروز سربلند، پایدار ایستاده و منصور باشید. خداحافظ شما.